فسبت این عبارت خودش بخوانم فسبت با توجه به این وجوهی که گفته شد، یکی دو تا وجه اجتهادی بود، یکی هم وجه نقلی، فسبت ان هؤلاء الاربعه اقارب النبی. پس نتیجه بگیریم ثابت شد که اینا اقارب النبی هستن. حالا که اینطور شد یه آثاری داره، این در واقع بحث موضوعی بود، موضوع شناسی. حالا که ثابت شد که این بزرگواران مصداق العال هستن، این یه تبعات و یک احکامی داره. اون چیست؟ و اذا ثبت هذا وجب ان یکون مخصوصین به مزید تعظیم. پس اونها مستحق مزید تعظیمن. ببینید این خیلی مسئله است، یعنی حتی رو مبنای اهل سنت، شما هر تعظیمی را که حتی مثلا برای ابوبکر فرضاً قائل باشید رو مبنای آیین اهل سنت که اون می شود خلیفه اول، امیرالمومنین فاطمه زهرا حسنین مزید تعظیم را دارند. چرا؟ چون که اینا اقرباء النبی شدند. دیگه این بیان جناب رازی است، چه از دیدگاه شیعه چه از دیدگاه اهل سنت، طبق این بیان ایشان یک احترام و تعظیم ویژه ای را اونا دارن که دیگران ندارن. و اذا ثبت هذا وجب ان یکون مخصوصین به مزید تعظیم و یدل علیه وجوه. از کجا میگید که اینها یک تعظیم و تکریم ویژه ای را استحقاقش را دارن، واجب است نسبت به اون انجام بشه؟ چند تا وجه دلالت میکنن. یک، الاول قوله تعالی الا الموده فی القربا. اینا شهادت میدهد، گواهی میدهد که آقای رازی ولو نگفته چیزی من چه قولی را برمیگزینم، عملا باید این قول را تأیید میکنه. یعنی برگشت دوباره سراغ آیه موده فی القربا، که خود این آیه که اجر رسالت را منحصر کرده است در موده قربا، این خیلی حرف است، این مزید و تعظیم را اقتضا میکنه. یعنی همه ولو ابوبکر باشه، ولو مثلا خلفای دیگر، اصحابه دیگر باشن، قل لا اسألکم، یعنی این خطاب به اونا هم هست دیگه، اونا هم مخاطب این آیه هستن، الا المودت فی القربا، یعنی اونا هم باید این تعظیم تکریم ویژه را داشته باشن. این دلیل اول. از ثانی، دلیل دوم، لا شک ان النبی صلی الله علیه و آله کان یحب فاطمه علیها السلام. شکی در این نیست که پیغمبر اکرم فاطمه زهرا را دوست می داشت. قال صلی الله علیه و آله فاطمه بزعت منی یؤذینی ما یؤذیها. فاطمه بخشی از وجود من هست، به اصطلاح پاره تن من هست، هر چیزی که او را اذیت کنه مرا اذیت. خیلی مقام است دیگه، یعنی هر حرفی آدم بزنه، هر کاری آدم بکنه که فاطمه زهرا اذیت بشه، قیدم نداره دیگه، مطلق است، در هر مسئله ای از مسائل باشه این به پیغمبر برمیگه، میگه ایزا و فاطمه ایزا و نبی هست. و ثبت به نقل المتواتر عن رسول الله صلی الله علیه و آله انه کان یحب علیا. این راجع به فاطمه زهرا بود. نقل متواتر هم داریم که پیغمبر کان یحب علیا و الحسن و الحسین، اون سه بزرگوار هم پیغمبر دوست می داشت. و اذا ثبت ذلک وجب على کل الامه. کل امت دیگه یعنی همه، هر کس هست، وجب على کل الامه مثله. یعنی همین محبتی را که پیغمبر نسبت به این بزرگواران داشت و تکریمی که میکرد، بر همه امت واجبه که این کار را بکنن. لقوله تعالی، چرا باید پیغمبر این کار را میکرد، چرا بقیه باید واجب باشد؟ لقوله تعالی و تبعوه لعلکم تهتدون. از پیغمبر تبعیت کنید شاید که به امید اینکه هدایت بشوید. و لقوله فلیحذر الذین یخالفون عن امره. برحذر باشند کسانی که، یعنی از عذاب الهی برحذر باشند کسانی که مخالفت امر پیغمبر میکنند. و لقوله قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. این آیه ها، این آیات شریفه دلالت میکرد که باید پیرو پیغمبر باشیم. ولی قولی سبحانه وقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. این مجموعه این آیات دلالت میکرد که ما هم باید تابع پیغمبر باشیم در این قضیه. ایشان تکریم تعظیم میکرد، محبت ویژه داشت، ما هم باید محبت ویژه و تکریم ویژه داشته باشیم. و صلی الله علی محمد. اللهم
فصل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آنچه شنیدید درس کلام حجت الاسلام و المسلمین ربانی گلپایگانی بود که در برنامه مبنا تقدیمتون شد. الان 6:35 دقیقه هست که دعوت بکنم تبیان رو همراهی بفرمایید. تفسیر روایی قرآن کریم در بیان آیت الله سیفی مازندرانی.
تبيان.
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل بیته الطیبین الطاهرین. المعصومین المکرمین لا سیما بقیت الله فی الاراضین ارواحنا و ارواح العالمین به تراب مقدمه الفدا. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. خب این روایاتی که میخونیم، این مضامین رو که عرض کردم متکفل و بیان کننده هست. حالا دونه دونه این روایات رو من میخونم ببینید چطوری دلالت دارد. خب یک روایاتی که قبلا خوندیم معتبره مرویه از تفسیر امام عسکری علیه السلام بود که حاصل اون که قبلا خوندیم این بود که اولا همونجور که عقل حکم دارد، حکم مستقل قطعی به لزوم عبادت الله و طاعتهی به ملاک وجوب شکر منعم و مالکیت حقیقی ذات مقدس حق که خلق باشد، خالقیت باشد و به یدهی از ثواب و العقاب الدائم، همینطور عقل به همین وزان حکم دارد که عبادت به گونه‌ای باید انجام شود که مورد امر پروردگار هست و الا عبادت الله چی آقا نخواهد بود. این نکته مهمیه، این روایت تصریح کرده نکته مهمی واقعا. و نکته دوم این است که عبادت هم مقدمه تکوینی هست برای تقوا، مدارج تقوا، درجات تقوا. مثل نبردمان میموند که هر چه انسان در عبادت غور بکند توفیقش برای تقوا بیشتر میشد. و از طرفی هم یه بیان دیگری مذرت دارد که عبادت نتیجه عبادت مسئولیت از عذاب آخرت است. تقوا به معنای این گرفته اینجا، تقوا یعنی اتقاء من نار، نار جهنم. بله خیلی واقعا لطیفه. حضرت خواست بفرماید که هر دو معنا از این قابل استفاده هست و دیگه شبهه استعمال دفتر اکثر از معنا و این حرفا اینا رو قبلا گذاشتیم دیگه، توجه فرمودی. بله خیلی عجیبه، یعنی معانی مختلف رو در روایات مختلف، فقط این نیست که از آیات شریفه و از فقراتش معانی مختلفی رو حضرات می‌فرمان که خدای تعالی اراده کرده و بشر میتونه همینا استفاده بکنه از این آیات. دوم معتبره فضل ابن شازان هست. فضل ابن شازان از خصیصین اصحاب امام رضا علیه السلام بود. ما در اون معتبره فضل که در باب ولایت فقیه آورده بودیم، هم در دلیل تحریر وسیله سندش آوردیم، هم در ازوال فقاهه و هم در حلقات عقد کردیم. بعد از اینکه این روایت طولانی که فضل از امام رضا نقل کرده، راوی سوال میکنند واقعا همه اینها رو امام فرموده؟ فضل میگه من چه کاره هستم که از خودم مطلبی به شرع و شارع نسبت بدم؟ آنچه که گفتم الغزت بالغزه اخذت من مولای الامام الرضا علیه السلام. خب این روایت سندش معتبر هست که عرض کردیم، وجه اعتبارش هم گفتیم. و کبار اصحاب ما مثل صدوق و امثال صدوق شک ندارن که از اخص الخواص اصحاب امام رضا علیه السلام فضل ابن شازان بوده. بعد من چند بار زیارتش رفتم تو نیشابور، واقعا کسی که میخواد برد زیارت امام رضا علیه السلام، بابش باب فضل ابن شازان هست. و بعد که این فقیه از اصحاب خاص امام رضا علیه السلام. بله، عرض میکنم که در اینجا دارد که قال قائلون فدم تعبدهم، اصلا چرا انسان ها عبادت میکنن خدا رو؟ یعنی چرا این تعبد انسان ها، تعبد تعبیر کرده، من همون عبادت میاد دیگه. اگر قائلی سوال بکند که اصلا تعبد این انسان ها نسبت به عوامر پروردگار چیست؟ وجهش چیست؟ بله، قیل لئلا یکونو ناسین لذکره، برای اینکه خود این عبادت انسانها رو به یاد خالقشون میندازه. ولا تارکین لعدبهی، وقتی که خدا رو عبادت میکنن اون دستوراتی که پروردگار دارد در ریز ریز منش و روش و اعمال زندگی یک انسان اون اثرگذاره. لا تارکین لعدبه، یعنی آخذین لعدبهی. ولا لاهین عن امره، وقتی کسی انسان خودش رو خسته میکنه داره عبادت میکنه به او، دیگه با امر او بازیچه نمیگیرد، امر او رو جدی میگیرد، حتی عوامر استحبابی او رو. بله، که سنت رسول خداست. بله، و نهیه اذا کان فیه صلاحهم، اذا کان فیه صلاحهم یعنی لما کان فیه صلاحهم او لما کان فیه صلاحهم، یعنی در این اخذ به امر و نهی صلاح و قوام رشد و کمال و معنویت انسان هاست. اگر در این دنیا میخوان مثل حیوان زندگی نکنند و میخوان انسان زندگی بکنند، صلاحشون و قوام انسانیتشون، اصلا انسان از این قوام که حضرت دارد یعنی اصلا انسانیت. اذا کان فی صلاحهم و قوامهم، یک معنای قوامهم انسانیته، چون اونی که قوام هر انسان رو تشکیل میده چیش است؟ آقا انسانیتشه، اصل انسانیتشه. در واقع امر و نهی پروردگار راه انسانیت را به یک انسان نشون میده، قوام انسانیتش رو، قوام انسان بودنش رو، و همچنین قوام هم یعنی قوام زندگیشون، زندگی روزمرهشون. اینا خلاصه اینا میتونن هر جور بشر زندگی بکنه، اما اون زندگی که بتونه بدون دغدغه، بدون آلودگی و کثافت پلیدی ها، حیوانیت ها، بربریت ها، جهالت ها، خرافه ها بخواد باشد، این است که در راستای امر و نهی پروردگار زندگی بکند. فقه شیعه، فقه اسلام، برنامهش همینه، برنامه زندگی انسان هست. یعنی تمام جزئیات زندگی از زمانی که انسان میخواد بخوابه، حتی برای خواب، حتی برای اینم برنامه داره، از خواب گرفته تا اول بیداری، تا چشم باز کرد چه ذکری باید بگد وارد شده. حالا دیگه در جزئیات زندگی هیچ حرکتی و سکونی و هیچ کاری نیست که اسلام برای زندگی بشر برنامه نداشته باشه، همه رو برنامه داره. این ترین راهی است برای یک زندگی انسانی که خدای تعالی ترسیم فرموده به هی صلاحهم و قوامهم، یعنی به این امتثال این امر و نهی پروردگار. فلو ترکو به غیر تعبدن، اگر بدون اطاعت و انقیاد و امتثال این اوامر زندگی کنن و رها سازی بشن، یعنی از جانب خدای تعالی که احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، اگر انسان ها رها و یله گذاشته بشن به خودشون واگذار بشن، اینا راه بربریت و حیوانیت و مختزای شهوات و پلیدی ها در انتظارشونه. این راهیست که پروردگار ترسیم کرده در جزئیات زندگی که اینا صلاح و قوام و رشد و کمالشون در این راهه. خب خیلی جالب بیان فرموده، بله، فلو ترکو به غیر تعبدن لقال علیهم الامد فقست قلوبهم، یک روز دروز نیست که در دنیا که طال علیهم الامد، یعنی زمانشون طولانی است، یک عمره. کسی یک عمری بخواد بر مبنای حق عمل نکند، با برنامه خدای خودش زندگی نکند، او دیگه اصلا قلبش قلب حیوانی میشه. قست قلوبهم لهم قلوب لا یفقهون، به اصلا این قلب که مرکز فکره اصلا هیچ قدرت و تمکن از او گرفته میشد، نمیتوند بفهمد عالم را، جهان بینی و یک جهان بینی حیوانی میشد. کما اینکه ما میبینیم در سران استکبار، در کفار، در اشخاص فاسد، اینا اصلا اساس فکرشون حیوانی است. یاکلون کما تاکل الانعام، اصلا غذا خوردن اینا مثل حیوانه. بله، عرض میکنم که خب در روایت بعدی ما رواه الصدوق به اسنادی فی کتاب التوحید عن الامام رضا علیه السلام در خطبه فرمود که اول عبادت الله معرفته. چرا؟ چون عبادت اصلا حقیقتش، ارزشش، قیمتش به معرفته. اصلا خدا رو باید بشناسد تا معلوم بشه این عبادت چی هست، که را داره میپرستد. خب اولین معیار ارزش عبادت انسان به معرفته. بعد چی؟ و اصل و معرفت الله توحیده. این اصل و معرفت الله توحیده، اینجا اصل به معنای معال هست، چون آل یعول و معالن یعنی رجوع و شیعه الى اصله، اصلا معنای لغوی معال اینه. حالا اینجا اصل به معنی معاله، یعنی چی؟ یعنی معرفت پروردگار به چی است آقا؟ به معرفت صفاتش، صفاتش، صفات جلال، صفات جمال، این رو انسان ادراک بکند، بفهمد، هضم بکند، برهان بیارد، ادله عقلیه بیارد. این معرفت صفات جلال و جمال پروردگار. خب یکی از اینا قدرت پروردگار هست، خالقیت پروردگار و و تمام این صفات وجودی نیست، چیزی نیست جز منتزعاتی از ذات مقدس حق، از خود ذات پروردگار، که عقل اینا رو چیکار میکند آقا؟ انتظام میکند، تحلیل میکند. حتی صفات افعال، حتی افعال پروردگار هم چیزی نیست جز صادر شده ای از ذات مقدس حق، که از مقام ذات و فعل پروردگار اینا رو عقل چیکار میکند آقا؟ تحلیل میکند. بنابراین همه برگشتش به ذاته. اون وقت اصل این معرفت صفات در واقع برمیگردد به کی آقا؟ معرفت ذات هست. منتها حضرت فرمود که همه اینها باید برگرده به توحید پروردگار، توحید ذات. یعنی اگر چنانچه مسئله توحید الهی، وحدانیت پروردگار رو یک انسان تعقل نکند، درک نکند، هضم نکند، معرفت پیدا نکند، بقیه صفات رو تمکن و قدرت بر درکش ندارد، فهمش ندارد. اگر بخواد صفات پروردگار رو معرفت پیدا کند تا از طریق معرفت صفات پروردگار
پروردگار رو معرفت پیدا بکند، اولین شرطش این است که توحید خودش رو، توحید ذاتی پروردگار، توحید ذات او رو درک بکند، بفهمد، هضم بکند، ادراک بکند که همه این صفات رو در سایه توحید ذات پروردگار بینش داشته باشد، فهم داشته باشد، ادراک داشته باشد، تعقل داشته باشد. یعنی توحید ذاتی بر همه شؤون معرفت الله و معرفت صفاتی و اسمایی سایه دارد. در این سایه باید باشد، در ذو این باید باشد. بعد اصل معرفت الله توحیده و نظام توحید الله نفی الصفات، همین که عرض کردیم، یعنی صفات رو میخواد خدا رو خواد بشناسد، داره صفاتش باید بشناسد، صفات پروردگار رو بخواد بشناسد. حقیقت معرفت صفات این است که باید در سایه و ذوء توحید و نفی اثنینیت، نفی شریک، توجه فرمودید؟ بله، نفی صفات انهو به معنای این که این صفات چیزی غیر از خود ذات نیستن که عرض کردیم عقل فقط اینا رو از مقام ذات چیکار میکنه آقا؟ تحلیل میکنه. مثل صفات ماها نیست، صفات پروردگار چیزی نیست که غیر از خود ذات باشد. در واقع نفی صفات به معنای اون صفاتی است که ما در دنیا داریم میفهمیم صفات ما، نه او بحت بسیط ولی انسان و غیر او مرکب، ترکیب در ذات او راه ندارد، اما در ذات غیر او چی آقا؟ راه دارد. بنابراین صفات پروردگار صفات ترکیبی چی آقا؟ نیست. صفات یک وجود مرکب چی آقا؟ نیست. صفاتی است که ریشه در یک حقیقت بحت بسیط دارد. فلذا مثل این تسبیح، این نظام در لغت عرب به این نخی که میگن که تسبیح، دانه های تسبیح رو با هم دیگه چیکار میکنه آقا؟ و اسم این نخ رو میگن نظام، مثل دانه های تسبیح. یعنی چی؟ یعنی که این نخ پاره بشه کل این دانه های تسبیح چی آقا؟ میریزه. این توحید ذاتی در معرفت صفات پروردگار مثل اون حکم نخ رو دارد. یعنی اگه این نباشد کل صفات از هم رفته، یعنی شما نتونستید صفات پروردگار رو درک بکنید. فقط درک صفات پروردگار در سایه فهم توحید ذاتی پروردگار هست، با هم هستن، انفکاک پذیر چی آقا؟ نیستن. بله، لشهادت العقول ان کل صفتن و موصوفن مخلوقن و شهادت کل مخلوقن ان له خالقن لیس بصفتن ولا موصوف، که هر وصفی خالقی دارد که اون خالق دیگه نمیتوند از قبیل صفت موصوف که یعنی دوئیت داشته باشد مثل ما، صفت غیر از موصوفه در خالق راه ندارد هرگز. و شهادت کل صفت و موصوفن بالاقتران، هر چیزی که صفت موصوف در موجودات شما میبینی نامه دو چیز هست که بعدا مقترن شدن، یعنی وجود خارجی و صفتش با او با هم قرین شدن. اما در ذات مقدس هست دوئیتی وجود ندارد، تا اینکه این اقتران وجود داشته باشد بحث بسیط هست. و شهادت الاقترانه بالحدث، هر چیزی هم که دوئیتی باشد که با هم دیگه ترکیب شده باشند و اقتران پیدا کنند، این خودش دلیل بر چی است آقا؟ بله، حادث بودنشه. کل اقترانه و ترکبن، در علم کلام هم داریم دیگه، ترکب یعنی مستلزم چی است آقا؟ حادث شدنه. و در ذات مقدس حق که بحت بسیط هست ترکب راه نداره، صفت او از قبیل صفت اقترانه. صفت موصوف که ما مستلزم اثنینیت و دوئیت باشد چی آقا؟ نیست هرگز. بله بله. و شهادت الحدث بالامتناع من الازل الممتنع من الحدث، پس چی شده؟ و شهادت الحدث بالامتناع من الازل الممتنع من الحدث، یعنی این حدث شهادت میدهد که این از ازل نمیتوند باشد، چون ضد ازلیست. حدوث در مقابل چی است آقا؟ ازلیه. ازلی یعنی حدوث بردار چی آقا؟ نیست. بله، به امتناع من از ازل، که خود این ازل این چنین صفت دارد که در ذات خودش هر چیز ازلی ممتنع است از حدوث. بله، خب اینم روایتی است که خیلی زیبا در مورد آیه شریفه‌ای که فرمود که عبادت الله یا ایها الناس اعبدوا ربکم، حضرت در مورد این اعبدو و حقیقت عبادت این بیان رو فرمودن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
خوش رحمتی است یاران، صلوات بر محمد گوییم از دل و جان. صلوات بر محمد در آسمان فرشته، مهرش به جان سرشته، در عرش خوش نوشته، صلوات بر محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آنچه شنیدید تبیان بود، تفسیر روایی قرآن کریم در بیان آیت الله سیفی مازندرانی، همچنان از پخش شبکه سراسری معارف صدای جمهوری اسلامی ایران همراه و همگام شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. من درخواست میکنم اگر در خصوص برنامه‌هایی که تقدیمتون شده یا تا پایان این بخش تقدیمتون خواهد شد نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید، حتما با همکاران عزیزم در روابط عمومی رادیو معارف در میون بگذارید. 30553 اگر تلفن هم میخواید بزنید، دو تلفن آشنایی ما در اختیار شما شنونده عزیز و ارجمند هست: 025-329-10551 و 329-10552. اما صبح جمعه است و خیلی از عاشقان امام زمان این لحظات و دقایق رو با زمزمه های دعای ندبه سپری میکنند. ما هم شرح اشتیاق رو در این لحظات تقدیمتون میکنیم که به قرائت دعای ندبه اختصاص داره. پس از اون گنج سعادت رو خواهید شنید، اخلاق توحیدی در بیان استاد محمد هادی فلاح. بعد از اخبار ساعت 8 صبح برمیگردیم با ادامه یه مجموعه برنامه‌های بخش اول در خدمتتون خواهیم بود. دعا میکنیم برای سلامتی و تعجیل در فرج حضرت ولی عصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، و با زمزمه های دعای ندبه برای سلامتی حضرت دعا میکنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجه.
یا یبن الحسن نوری بده جان را، یا یبن الحسن نوری بده جان را، یا برچین بساط ظلم و طغیان را. یا یبن الحسن با تیغ عدل خود بکن از بن درخت اهل عصیان را. بیا یبن الحسن ای منجی عالم، بیا پایان بده در دهر بحران را. آقا جانم بیا یبن الحسن، ویران ببین دل را، به آبادی رسان این شهر ویران را. بیا یبن الحسن با دست ایمانت، رهایی ده ز دشمن اهل ایمان را. یا یبن الزن ای حجت یزدان تف